وقتتون بخیر. جناب آقای زاهدیان، سوالات زیادی در ذهن من هست که واقعا نمیدانم چگونه مطرح بکنم. اما آیا بهتر نیست مدیران ورزشی شما داشته‌هامو رو بیشتر باور بکنن و بهشون اعتماد بکنن، به مربیان ایرانی بها بدن؟ آیا ارزشش را دارد که مدیران ما به خاطر حفظ صندلی و جایگاهشون خواستهای غیر منطقی مربیان خارجی را اجابت بکنن و از مربیان خارجی اسطوره بسازن و پشت آنها قایم بشن تا عملکردشون کمتر زیر سوال بره؟ ابتدا جناب کیروش، بعد هم آقای استراموچونی، الان هم ظاهرا آقای کاردرون و بعد هم دیگر مربیان خارجی. بحث من فنی نیست و منکر دانش فنی مربیان خارجی نیستم، اما این اتفاقات در شأن ورزش و فوتبال ما در جوامع بین‌المللی نیست. آیا وظیفه مربی دخالت در امور باشگاه است؟ خیر، وظیفه مربی مشخص است، اما متاسفانه به دلیل سوء مدیریت بسیاری از مدیران که مدیریت کردن بلد نیستند، چون سر جای واقعی خود قرار ندارند، مربیان خارجی به خود اجازه میدن که در امور باشگاه دخالت بکنن. به گونه جای مدیر و کارمند در بسیاری از موارد تغییر کرده، چون فوتبال ما نتیجه گرا و دولتی است. ای کاش به جای این همه پولی که از بیت المال هزینه میشه و خروجی خیلی خوبی هم نداره، میآمدن کار زیرساختی و ریشه‌ای انجام میدادن و یک مربی خوب آکادمیک میآوردن که روی تیم‌های پایه کار بکنن و مربیان جوان ایرانی کنارشون بیاموزن تا بتوانند بعدها عصای دست باشگاه و تیم‌های ملی باشن و از تیم‌های پایه بازیکن به تیم بزرگتران معرفی بشه، همان کاری که قطر کرد. بعد هم شد قهرمان آسیا. باور کنید با نسبه این پولی که تا بعد این هزینه شد، میشد حداقل 2 تا 3 ورزشگاه مدرن با تمام امکانات رفاهی ساخت و حتی میزبانی حداقل بازی‌های آسیایی را گرفت و از این طریق به درآمدزایی هم رسید. این امر نیاز به یک بازنگری و تغییر اساسی در ساختار ورزش و فوتبال کشورمان داره. به امید روزی که شفافسازی در ورزش ما حرف اول را بزند. اگر اینگونه شد، مدیران تنشان خواهد لرزید، قانون را زیر پا بگذارند. اگر من غیر منطقی میگم، شما تصدیق بفرمایید. ممنون از شما، نه از احواز. بهترین ها رو براتون آرزومنده. خدا نگهدار.
میخواستم بگم سرمربی ایرانی نمیذارن کارش انجام بده. ببین، بزرگا یه نظر میدن، اون دوست ای آشنا هر کدوم یه نظر میدن، بعدم متلاشی میشه واقعا، اصلا نمیتونه تصمیم بگیره. مربی خارجی میاد نتیجه میگیره. ببین الان انگلیس فقط یه فیزیک داشت و زیرش بزن. ببین چیزی به نام تاکتیک نداشت. الان بهترین تیم انگلیس داره، تیم ملی، به خاطر چی؟ گواردیولا، مورینیو و و و بزرگان دارن میان میسازن تیمو. الان تیم پسرلاس پرسپولیس خوب باشه، انصافا تیم ملیمون خوبه. بابا اگه راست میگیم، ما واقعا طرفدار کشورمونیم، تیم ملیمونیم، بذاریم حداقل 2-3 تا مربی سر و تمیز مثل استراماچونی بیاد زحمت بکشه که تیممون تیم بشه. وقتی که استقلال خوب باشه، تیم ملیمون خوبه. ممنونم.
به نظر من یکی این که رتی ورزش ما یکی نریزگرا بودنشه که کمتر میدون داده میشه به این مربی جوان، و یکی همین که بی برنامه بودن مدیران که برنامه ندارن که یه مربی خارجی اگه میارن، یه مربی ایرانی انتخاب کنن که بتونن در آینده جایگزین مربی خارجی بشه. و یه دلیل دیگه هم که به نظر میرسه اینه که مربی خارج تو خارج دورای مربیگری خارجی که کارشناسای خوبی میان و مدرسای خوبی میان اونجا میگذرونن، از کشورهای مختلف میرن، تجربه کسب یادگیری میرن، که این جمله معروف هست که برای یادگیری فوتنی لازمه. خیلی ممنون. مجید محمدی از تهران.
خب پیش از هر چیز تشکر بکنم از دوستانی که تماس گرفتن برای ما پیامک فرستادن. یه بار دیگه شماره تماس‌های برنامه رو میگم: 220-213-87 220-213-88. شماره پیامکی برنامه هم 30306 هستش. حول محور مربیگری توی فوتبال باشگاهیمون داریم صحبت میکنیم. نظراتتون رو تماس بگیرید، عنوان کنید یا از طریق پیامک با ما در میون بذارید. میخواستم به یه خبری اشاره بکنم که تو ابتدای برنامه هم گفتم. حوالی ساعت ساعت 3:30 بود که باشگاه خبرنگاران خبر داد که مذاکرات با آقای استراماچنی به بن‌بست رسیده و تموم شده امکان همکاری و دیگه بازگشت ایشون منتفیه. حوالی ساعت 6:45 دقیقه باز هم باشگاه خبرنگاران خبر زد که فرهاد مجیدی سرمربی تیم استقلال شد و دور جدید تمرینات استقلال با سرمربیگری مجیدی از روز شنبه آغاز میشه. قرار است بازیکن‌های استقلال که مطالباتشون رو دریافت نکردن طی شنبه تا دوشنبه در واقع مطالبات گذشته رو بگیرن و با فرهاد مجیدی کارشون رو دنبال بکنن. برای مجیدی باشگاه استقلال آرزوی موفقیت میکنیم. استقلال از تیم‌های بزرگ و پرطرفدار ما هستش که خدا رو شکر بعد از این 3 هفته بلا تکلیفی مشخص شد مربیش و هوادارهای این تیم دیگه باید با این موضوع کنار بیان. فرهاد هم گزینه خوبیه، رفته اسپانیا، دوره‌های مربیگری رو گذرونده، اونجا کنار تیم اسپانیول بوده، با تیم‌های پایه‌شون کار کرده، توی لیگ برتر خودمون سابقه حالا یک کوچولو توی استقلال مربیگری کرد، اما به جز اون کنار مربیای بزرگ بوده، با مربیای بزرگ کار کرده، سابقه بازی خارج از کشور رو داره و اساساً آدم جوون و بروزی هستش. چرا فرهاد نباشه؟ چرا فرهاد نتیجه نگیره؟ ان شاءالله که بتونه موفق باشه و سایر فوتبالیستای بزرگمون هم بتونن توی فوتبال باشگاهیمون رشد بکنن و شرایطی فراهم بشه که اونها هم بتونن مربیگری رو تجربه بکنن و همه اینها کمک میکنه به رشد فوتبال باشگاهیمون. امیدوارم مدیرای باشگاهیمون به این بحثا توجه کنن، یه ذره نتیجه گرایی فاصله بگیرن و اهداف بلند مدت تری رو برای باشگاهمون تعریف بکنن. با ما همراه باشید، تو ادامه برنامه سعی میکنیم که باز هم با کارشناسان صحبت کنیم. خیلی ممنون که با برنامه باشگاه همراه هستید. اولی تشکر ویژه بکنم از حمیدرضا عرب، دوست خوب روزنامه نگارمون، که وقت گذاشت راجع به محور مربیگری توی لیگ برتر و فوتبال باشگاهی صحبت کرد. الان هم می‌خوایم با یکی از دوستان دیگه صحبت بکنیم که سالها روزنامه نگاری کرده، کار رسانه‌ای کرده و صاحب تجربات زیادی توی این حوزه هستش. هومن جعفری، سلام عرض ادب.
سلام، عرض ارادت، وقتت بخیر. خوشحالم که یک بار دیگه با شما دارم صحبت میکنم.
خواهش میکنم اومن جان، اگه یه خورده تون صدات بلندتر باشه بهتر میشه، صدات یه خورده ضعیف بودش.
الان صدا خوب هست؟
عالیه، مرسی. ممنون هومن. میخوام راجع به در واقع پروسه مربیگری تو فوتبال باشگاهیمون صحبت بکنم. چرا نمیبینیم که باشگاهامون سراغ پرورش مربی برن، روی حوزه برنامه ریزی بکنن، یه مربی جوون بیاد وارد چرخه کار بشه؟ دایره مربیگری توی لیگ برتر بسته است. یه خورده توضیح میدی راجع به این فضا؟
خواهش میکنم سعید جان. خدمت شما عرض بکنم که شما وقتی که پلن نداری، برنامه نداری، برنامه ریزی هم نداری، زمان وقتی نداری برای زمانت هم برنامه ریزی نمیکنی. وقتی آدم ها رو داری با اتوبوس میاری سر کار، با مینیموس از اونجا میبری، طبیعتا نمیتونی برای اینا یک برنامه ریزی بگی آقا من میخوام آدم ها اونجا باشن، 4 سال کار کنن، 5 سال کار کنن. همه میشن بری به هر جهت و دنبال حرکت روزانه. چرا مثلا یه مربی جوانو بیارن روش کار بکنن، فوشش رو بخورن، نتیجه نگرفتنش رو ببینن، زیر سوال برن، به خاطر شعار حیا کن رها کن بشنون، بعد برن کنار، بعد مثلا نفر بعدی بیاد اون رو بذاره کنار، یه مربی مثلا اسپورتسوی رو بیاره با هم ببندن، یه سال کل این باشگاه رو بدهکار کنن و همه دنبال اونن که فقط خودشون اون یه کاری که اصلا یه کاری بکنن بره.
خب چرا فضا این شکلی هستش که ما اگه یه آدم جوون رو بیاریم بذاریم نتیجه نمیگیریم، ما ببخشید باید ناسزا و فحش بشنویم و حیا کن رها کن؟ اصلا چرا تضمینی وجود نداره که مثلا یه مربی جوون نتیجه بگیره، بعد یه مربی اسم و رسمدار نتیجه بگیره؟ اصلا خیلی این مربیایی که سالها سابقه فعالیت تو لیگ دارن الان میبینیم هستن همچنان و نتایج آنچنانی تو این 10 سال نگرفتن.
من یه سوال بپرسم. قبل از من بخوام به شما مثلا ما بخوام در مورد یه مدل با هم صحبت بکنیم، خب چون این ایده که مثلا ما باید یه مربی جوان رو بیاریم و بهش وقت بدیم، این ایده درستیه، ولی در بعضی تیم ها
بله.
مثلا ما میتونیم بگیم در تیم ملی بیاریم مثلا یه مربی رو بزنیم که مربی جوونی 15 ساله بهش وقت.
خب میگم ما چرا نمیتونیم اسپانیا به دستیار انریکه تیم رو میده و نتیجه میگیره، یا مثلا باشگاه بارسلونا باشگاه به اون بزرگی مربی مثل گواردیولا یا مثلا مربیای این مدلی رو میذاره، اونا هم هوادار زیادی دارن، دو تا بازی نتیجه نگیرن به هر حال تحت فشار قرار. ولی تو استقلال چرا نمیشه؟ تو پرسپولیس چرا نمیشه؟ تو تیم ملی ایران چرا نمیشه؟
به خاطر همون که ما اون ساختار رو نداریم. شما آقای گواردیولا رو نگاه کنید، آقای گواردیولا اسطوره باشگاه بارسلونا، اگر نگیم اسطورهش بوده فوق ستارهش بوده، ستارهش بوده درسته، بازیکن تیم ملی اسپانیا بوده، اسطوره اش مشه معروف بوده، تو اون باشگاه تا ساختارش مده قرار گرفته دیگه، یعنی ایشون رو انتخاب کردن، گفتن که آقا ما گواردیولا رو اعتقاد داریم نسبت به سرمایه گذاری کنیم.
آخه ببین مثلا من اینو میگم که گواردیولا یه مقطعی توی همون تیم پایه آکادمیشون با یه نسلی کار میکنه، در واقع یه اندیشه پشت این کار هست.
دقیقاً میگم از میخوام میگم که ساختار دارن، منظور دقیقاً همین هست. شما گواردیولا رو اون مربی تیم ب میذاری، براش کار میکنه، حالا یه فصل کار میکنه، پنج فصل کار میکنه، مهم اینه که آقای گواردیولا انتخاب شده، برگزیده شده. یعنی هفت تا فاکتور رو در آقای گواردیولا پیدا کردن و تیمو مثلا به گواردیولا دادن، به کس دیگه ندادن.
درست.
وقتی اون وقتی باشگاه شما ساختار داره، میگه آقا تیم ب من و تیم آ من با هم فاکتورهای مربیگریش اینه که ما اگه میخواد تیم ب رو بکشیم باید 7 تا فاکتور داشته باشه.
بله.
اگه میخواد صعود بکنه به تیم آ باید 9 تا فاکتور داشته باشه. اون دو تا فاکتور رو با تیم ب به دست بیاره.
درست.
یعنی به ذاتش دیگه این اکتسابیه.
بله.
اون پروسه به دست آوردن اون دو تا فاکتور اضافه و بعد تزریق شدنش به تیم ب، به تیم آ، از تیم ب به تیم آ، اون مشمول اون زمانه، مشمول اون کیفیتی که تو باشگاه، مشمول اون پروژه‌هایی که تو باشگاه دارن و این چجوری اون پروژه ها رو مدیریت میکنه، تستش میکنه، بعد میارنش بالا میارنش تو باشگاه.
درسته.
ما تو باشگاه استقلال در باشگاه پرس اصلا چیزی به نام پروژه نداریم. الان مربیمون ایتالیاییه، بذاریم کنار، قبلش مربی آلمانی بوده گذاشتیم کنار، مربی ایرانی گذاشتیم گذاشتیم کنار، مربی آلمانی بود ایتالیایی گذاشتیم دوباره گذاشتیم کنار، دوباره همون مربی ایرانی رو دوباره داریم میذاریم، اینم دوباره میذاریم که نمیام یه مربی فرانسوی میاریم، دوباره میذاریم که یه مربی. پروژه‌ای در کار نیست، برنامه‌ای در کار نیست، نظمی در کار نیست، نگاه یا یه چشم‌اندازی در کار نیست، هر چی شد.
درسته. یعنی ما اصلا نمیگیم که مثلا برانکو ایوانکوویچ با یه اندیشه، با یه ایدئولوژی واسه کارش، برنامهش، تمرینش، انتخاب بازیکن‌ها اومده گذاشتیم، حالا چرا رفتیم سراغ کالدرون؟ یعنی هدف اون از کالدرون چی؟ فقط چون قیمتش پایین‌تر بوده، با شرایط ما کنار می اومده.
من یه جور دیگه این بحثو مطرح بکنم. خب ما آیا سرمشوری رو آوردیم برای استقلال؟ خوبم نتیجه گرفت دیگه اسپورت کسی بسیار مربی کاربرنده، خوب نتیجه گرفت.
بله درسته.
حالا سوال اینجاست، ما آیا سرمشوری رو از دست دادیم؟ سر دست. چه مبلغی ما آقای سرماشون رو از دست دادیم؟
بله.
سر ما آقای سرماشون سر اینکه دو برج حقوقش رو بهشون ندادیم.
بله.
که دو تا 50,000 یورو مثلا میشد، چه میدونم رو هم میشد 100,000 یورو، یه چیز این مایه ها.
درسته.
یعنی ما سر شاید 1000 یورو یک آدمی که در دست هم بوده این رو اوورده بالا و در آسیان قطعا با این تیمه میتونه نتشه بگیره با 4 تا بازی کنه. خوب این رو گذاشتیم کنار.
بله.
از دستش دادیم، 20 روز مردم رو زجر دادیم، 20 روز مردم پدرشون در اومده، حالشون بد شده، رفتن زیر سوران، تو کارشون به مشکل خوردن، ذهنشون به هم ریخته، تیمشون 5 امتیاز رو تو لیگ از دست داده، دو تا بازی رو نشه نگرفتن، به هم ریختن همه چی، تیم مذاکره کننده 3 بار فرستادیم رفتن برگشت خوردن، تهش ما این آدم رو میذاریم کنار و بریم 1.5 میلیون به این آدم جریمه بدیم.
درست.
و سر چه مبلغ؟ سر 50,000 یورو. سر 100,000 یورو.
آره 100 مثلا 45 رقمه در مقایسه.
یعنی شما آبروی کشور در دنیا بره. بگن آقا اینا تحریم هم پول نمیتن جلو کش، حرف علکی شما پول دیدی که جابجا کردی.
درست.
بلد نبودن انجام بدن. اما این هزینه های کلان رو باید پرداخت کنیم.
بله.
به خاطر یک سوء مدیریت.
به خاطر همون بلد نبودن این که میگی تو مدیریت باشگاهی ما هست.
و حالا تلخشترش همینه آقای زاهلی. نفسه تلخش اینجا. حالا ما که مشاهده رو دست دادیم که خدا حافظی را ندیم. حالا همون گروهی که آقای سلاموشونی رو پروندن میخوان نفر بعدی رو بیارن، یعنی همون گروهی که کشور رو بردن، آبروش رو بردن، کشور آبرو ما در مجمع جهانی بردن، نمیدونم هوادار رو ناراحت کردن، معلومه کشوندن توی اعتمنم اعتصال جلو اینجا، تحسن جلو اونجا، دعوا شده، درگیری شده و و و چقدر تو فضای مجازی همه ناراحت هستن، چقدر حال مردم بده. خب شما آیا این گروهی که الان حضور دارن و این فاجعه رو به بار آوردن، آیا این لیاقت رو دارن که حالا بشینن یک برنامه، این توانایی رو دارن که بشینن یک برنامه مدونی بنویسن که ما نفع بدی رو چه ساختاری بخوایم جذب کنیم؟
متاسفانه همین شکلیه. بعد تازه حالا اصلا این گروه رو میگیم تصمیم بر این شده که اصلا کنار بذارن گروه جدیدی بیان. اون گروه جدید هم گاهی نگاه میکنیم فلش بک به گذشته است که تو گذشتهشون هزار یک در واقع اشکال فنی تو کارشون بوده. درسته داری صدا مرا الان؟
من دارم صدا شما.
برداشتم میگفتم که باز هم میدونید توی حوزه مربیگری همونجوری که دایرمون بسته است آدم جدیدی نمیاد، تو مدیریت باشگاهیمون هم همینجوری هستش. یعنی تو مدیریت باشگاهیمون هم سراغ یه آدم جوون تحصیل کرده ای که میدونیم مستعد بیاد، ایده های مدیریتی خوبی داره، شاید تو دو سه سال بتونه کارهای بزرگ بکنه، تو اونجا هم وجود نداره. و مدیرای باشگاهیمون هم عمدتا سراغ یکی میدیم که فقط تجربه داره. یعنی سراغ تغییر ریتممون نمیدیم که بریم اصلا توی فاز دیگه یه کارهای جدیدی بخوایم بکنیم. در مورد این حوزه هم صحبت میکنی؟
بله البته. اصلا چیزی به نام تغییر ریتم مثلا معنی نداره. این آدمی که میشینه تصمیم مثلا معنی کلمه ریتم رو نمیدونه. ما دایره بسته نداریم، ما آدمهای تنگ نظر داریم. یک سری آدم تنگ نظر رو گذاشتیم در رأس ورزش،
بله،
در رأس مثلا فرضاً فوتبال، در رأس فدراسیون ها، در رأس وزارت ورزش. ما یک سری آدم هایی رو گذاشتیم اینجا که دایره انتخابشون بسیار محدوده. یک نمونه، آقای علی فتح‌الله زاده یا خوبه یا بده، یه جاش خوبه یه جاش بده، یه 5 تا خصلت خوب داره 5 تا خصلت بد داره دیگه.
مثلا همه آدم ها همینطوری هستن.
درست نمیگم که الزاما علی فتح‌الله‌زاده بوت مدیریت ایران یا خیلی آدم بدی به درد نخوره. نه، یه آدمی یه سری خصلت خوب داره یه سری خصلت مثلا فدان بد داره، بعد بشینیم میکسش بکنیم ببینیم به کاری که ما میخوایم بخوریم میخوره یا نمیخوره. 4 سال آقای فتح‌الله‌زاده از استفاده دور کردن، 5 سالشون رو دور کردن، اصلا آقای گودرزی اومد اول اول ایشون رو گذاشت کنار.
درست.
گفتن آقا ما یکی رو میادیم که ازشون کمتر خرج بکنه، یکی رو آوردن 3 برابرش بودجه خرج کرد. این آقای افشار شده. این تیمی که مثلا با 14 میلیارد بود، یه دفعه شد 39 میلیارد. مثلا همه مونده. و بعد نفر بعدی اومد، و بعد نفر بعدی اومد، و آخرش دوباره رفتن سراغ علی فتح‌الله‌زاده. علی فتح‌الله‌زاده 4 سال، 5 سال تو وزارت ورزش راه نمیدادن. عکسش رو گذاشتن رو دیوار با دارت میزنن. اینجوری شما در نظر بگیرید. یعنی انقدر سنفی. بعد حالا وسط این هاگیرو بگی آقای فتح‌الله‌زاده شما بیاید تیم رو مثلا در کنار تیم بود. خب آقا آدم سیماش آب میشه. اگه این آدم بدی بود و شما 4 سال راش نمیدادین، چجوری تو این لحظه شما رسیدین به دوباره به این آدم؟ پس اگه آدم درستیه، پس سیستم شما غلطه. شما آدم تنگی نظری بودین که با تنگی نظری خودتون یک همچین سرمایه مدیریتی خوبی رو دور نگه داشتین. اگه نه آدم درستی نبوده، پس چرا الان رفتین سراغش؟ دقیقا قصه فرهاد مجیدی. آقا اگه فرهاد مجیدی بره سمبوله بگیری استفاده خوب بود، خب چرا رفتین اصلا ماچانی رو آوردین؟
درست.
چرا دوباره رفتین سراغش؟ و همون موقع نگهش میداشتین، میگفتین فرهاد رو میاریم یه دستگاه به دستان فرم براش میدید، تو مربی خارجی براش میاریم، با فرهاد ادامه میدادیم. چرا یه کاری کردین که الان فرهاد مجیدی بشه نقش منفی؟
تو بدترین شرایط یعنی داره وارد میشه فرهاد، تو روزهایی داره وارد میشه که همه مربی که نتیجه گرفته رو دیدن. الان فرهاد بیاد 2 هفته نتیجه نگیره، بنده خدا توی ابتدای کارش با چاله. همون اتفاقی که راجع به خیلی افتاده، علی دایی تو تیم ملی، امیر قلعه‌نویی توی تیم ملی، جلال چراغ‌پور او دهه 60 توی تیم ملی، یه آدم جوونی که تو بدترین شرایط میاد تیمو تحویل میگیره، شاید با 2 تا بازی سرنوشت آینده فوتبالش تغییر میکنه.
حالا یه نکته مهمتره، آقای فرهاد مجیدی علاوه اینکه امتیاز این مرحله رو گرفته که در حقیقت قرار تحت فشار قرار بگیره، یه امتیاز مضاعف هم داره. آقای فرهاد مجیدی 1 ماه اسمش به صورت اره رفته رو مخ هوادار که این غریبه جای استراموشنی هم تکذیب کرده، آخرش هم اومده جای استراموشنی. حالا هوادار استرام میگه آقا این دروغ میگفته، یعنی دستشون تو یک کاسه است، این قبل بسته بوده. خود این یعنی
ذهنیت منفی ناخودآگاه درست شده دیگه.
اصلا خودآگاه یا ناخودآگاه، اصلا نه تنها الان فرهاد مجیدی نشسته جای یک مربی موفق و این کارش میکنه، خیلی ها الان به فرهاد مجیدی به درست و به غلط این اتهام رو میزنن که تو خودت هم با اینها تو یه تیم بودی و خودت دیدا به این آدم رو زدی. اصلا من نمیگم درسته ها، من دارم میگم شیوه مدیریت این آقایون اینجوریه.
اومم یه چیز یه سوالی بذار بپرسم. همه ما گاهی فکر میکنیم با خودمون که الان مثلا تو شرایط فعلی اگه جای مثلا مدیر عامل استقلال تصمیم گیرنده بودیم چی کار میکردیم. حالا بحث استقلال پرسپولیس رو نمیخوام بکنم، یه تیم باشگاهی رو مدل فرض میکنیم که آقا در اختیار شما، شما امروز بخوای بیای میری مربی خارجی میاری، ایرانی میذاری، جوون میذاری، خودت چه تصمیمی میگیری؟
درباره استقلال میتونم صحبت بکنم.
در مورد استقلال صحبت کن، اصلا نمونه میگیم استقلال، فرض رو اسمشو بذاریم استقلال.
من اگر بودم اولا که با یه استعفا همه رو خوشحال میکردن و میرفتم پشت سرم نگاه نمیکردن که مردم میگه صداشون در نیاد. من اگر بودم درباره استقلال میخواستم تصمیم میگیرم، کل باشگاه رو، تمام مدیران ارشد باشگاه رو میذاشتم کنار، همه رو، جدید قدیم، همه رو از دم میذاشتم کنار، به خاطر ناتوانی و بی‌کفایتی در نگه داشتن یا مذاکره کردن با یه سلاموشونی کلن میذاشتم کنار، همه رو از دم. خب باشگاه رو به عنوان یک باشگاه موقت به صورت موقت در اختیار آدم خوشنامه مثل آقای دکتر قریب قرار میدادم که بین هوادارها محبوبیت داره و احترام داره. یا
نه نه میدونی منظورم این است، شاید به نظر من اینم یه ذره افراط توشه.
نه اجازه بده من حرف پلنم رو بشنو بعد بگو افراطیه. باشگاه رو موقت می‌ندازم واسه یک آدمی که بتونه باشگاه رو برای من در مدت کوتاهی اداره بکنه و بعد در اولی فرصت در 48 ساعت، نه خیلی طولانی، در 48 ساعت یک مجمع درست و حسابی، نه مجمع بلا قربانگویان آقای وزیر، یک مجمع درست و حسابی از آدم‌های با شخصیت، از کاپیتان‌های استقلال، از پیش از مدیران قبلی استقلال، از پیشکسوتان درجه یک باشگاه استقلال، یک مجمع حداقل 40 نفره تشکیل می‌دادم. از اون مجمع هیئت مدیره می‌خواستم، از اون هیئت مدیره می‌گفتم شما مدیر من انتخاب بکنید، نه اینکه آقای وزیر خودش یه هیئت مدیره انتخاب کنه، خودش هم یه مدیر انتخاب کنه، که همه با هم دشمنن. من مثلا مجمع رو درست میکنم، کارو درست انجام میدم، وگرنه اینکه تو بری مربی خارجی بیاری، تو بری مربی داخلی، اصلا درد مربی نیست. شما آقای من مثلا میرم استراموشن رو به اصطلاح در میگم.
خب ببین الان ببین بحثمون رو یه ذره از بحث شاید پروسه مربیگری پرورش مربی دور شدیم، یه ذره برگردیم روی بحث اصلیمون، بریم سراغ ذوب‌آهن و سپاهان، تیمایی هم که به هر حال سالها باهاشون ارتباط داشتیم. چرا ذوب‌آهن سپاهانی که نظم مالی داشتن، امکاناتشون بد نبوده، خوب بوده، به هر حال شرایط بهتری نسبت به بقیه تیم مثل استقلال پرسپولیس نبودن با مشکلات مالی دست به گریبان، یه ثباتی تقریبا داشته، چرا اونها هیچ مربی نساختن، رو آدمی سرمایه گذاری نکردن، به پیشکسوتاشون اهمیت ندادن که آقا شما میتونی مربی خوبی برای ذوب‌آهن بشی؟
درست. سپاهان ساخت، اگه یادتون باشه مجید بصیرت رو ساخت.
مجید بصیرت به عنوان یه سرمربی هیچ‌وقت صاحب موفقیت نشد.
عرض می‌کنم روی یه سری از چهره‌هاشون مثل محمود کریمی بود، درست میگم؟
محمود کریمی بوده، بله.
محمود کریمی و مجید بصیرت و یه سری از این با تجربه‌هاشون زمانی که آقای ساکت اونجا بود سرمایه‌گذاری کردن.
درست.
من نمیگم حتما اینا باید سرمربی بشن، ولی بالاخره اینا میتونستن یه کارایی انجام بدن، مثلا با نوید که اومدن سرمایه‌گذاری کردن. منتها دوباره خوردن به همون تغییرات مدیریتی و بعد نفرات بعدی که اومدن در تقابل با این ستاره‌ها قرار گرفتن. نوید که اپوزیسیون باشگاه.
بله.
درست. و نمیدونم شما مگه چقدر تو باشگاه سپاهان میتونی یه نوید کیا بسازی؟
درسته.
بعد به خاطر یک آدم یک بار مصرفی که یه بارم میاری دو ماه بعدم طرفو میذاری کنار، شما نوید کیا تو کردی اپوزیسیون، از نوید کیا خبری نیست،
میسوزه. و درست
همون دیگه در استقبال همین کارو دارن با فواد مجدی میکنن دیگه.
این تجربه در واقع سابقه طولانی داره تو فوتبال ما که از آدم‌ها، ستاره‌ها به نحو بسیار غلطی استفاده میشه تو بدترین زمان ممکن، تو بدترین شرایط. یه آدمی که میتونه آینده خیلی روشنی داشته باشه میاد سر یه کاری که بسیار سخته، شاید اون لحظه تو توانش نباشه، و نتیجهش این میشه که اون آدمه برای مدت‌ها کنار میره و همه نسبت بهش بی‌اعتماد میشن. دلیلش رو تو در واقع این عدم ثبات مدیریت میدونی یا عدم برنامه یا همش کلا؟
ببین اون تبلیغات میگه همشو بده، شما هر چی که میگی رو من تایید میکنم، همه این جوابتون شما بذارین در صحبت. اول اینکه شما آدمهایی که سیستم انتخابگر ما نداریم، ما سیستم انتخابی نداریم، بگیم آدمی که میخواد مدیر عامل استقلال بشه باید این 7 آیتم رو داشته باشه، آدمی که میخواد تو هیئت مدیره باشه باید این 11 آیتم رو داشته باشه. ما اصلا همچین چیزی نداریم. هر کی با وزیر رفیق بود میشه هیئت مدیره. من از مدام وزیر رو میارم چون من مدلینگ استقلال پرسپولیس رو دارم عرض میکنم، اما توی سپاهان و ذوب‌آهن آیا هیچ وقت میان بگن آقا ما ملاکمون برای انتخاب هیئت مدیره چیه؟ ما ملاکمون برای انتخاب مربی چیه؟ هیچ وقت شما شنیدی تا حالا؟
نه متأسفانه، نه ملاک شنیدم و نه شنیدم که مثلا فلان هیئت مدیره اومده برنامهش این هستش و فلان مثلا وزارتخونه برنامه خواسته و بعدن پیگیر برنامه هاست که آقا شما اجرا میکنی یا نه.
درست. ببین شما در سیستم مدیریتی که دارین صحبت میکنین یا در سیستم اون مربی که دارین، مربی سازی که دارین صحبت میکنین، اینها در وهله اول برمیگرده که کی میخواد مربی بسازه. آدمی که خودش نمیتونه یک باشگاه رو اداره بکنه چطور میتونه پایه‌گذار یک سیستم آغاز مربی و یک چرخه تولید مربیگری باشه؟ باشگاهی که زمینه تمرین نداره، تیم پایه نداره، باشگاهی که سامان نداره، باشگاهی که همش بدهکاره، باشگاهی که مدیرش از صبح تا شب دنبال پرس کردن تلفن رو طلبکار رو فرار کردن از دست حکم بازداشت بشه، این آدم چجوری میتونه وقت بکنه به این که به این بپردازه که حالا کی رو بزنه مربی؟ یه نکته مهمتر، مگه ما کارلوس کیروش رو به عنوان یکی از بزرگترین تئوریسین‌های دنیا نداشتیم 8 سال در ایران؟
بله.
خب کیو ساخت برای ما کیروش؟
خب من فکر می‌کنم فدراسیون فوتبال تو این زمینه کاملا مقصره که نتونسته با آقای کیروش رو متقاعد بکنه که مثلا فلان مربی، دو تا مربی ایرانی رو با این برنامه کنار شما می‌خواد.
آقای برانکو ایوانکوویچ 4 سال در پرسپولیس بود، 5 سال در پرسپولیس بود، کیو ساخت اون مربی؟
اصلا ازش شاید خواسته نمیشه، چنین مطالبه‌ای وجود نداره.
خب بس تو همینه، ما یه جایی که میگیم ثبات نداریم، میگیم کیروش 8 تا ثبات داشت، برانکو 5 تا ثبات، از اون خروجی در نمیاد. درد اینه ما تو هیچ کدوم از این ژانرها نمی گنجیم. یعنی بگیم آقا ما مثلا یه تیمی رو داریم که این تیم مثلا بر فرض بگیم ما یک شرایطی رو داشته باشیم که توش ثبات باشه، خب بگیم که فدراسیون بود به نتیجه نرسیده، بگیم در باشگاه یه شرایطی باشه که توش ثبات باشه، میگیم پرسپولیس.
ارتباطمون با هومن جعفری عزیز فکر می‌کنم یه لحظاتی، الو هومن صدای من رو دارید؟ ظاهرا ارتباطمون قطع شده با هومن جعفری، داشتیم تو حوزه در واقع پرورش مربی توی فوتبال باشگاهیمون صحبت می‌کردیم، ارتباطمون با این دوست روزنامه‌نگارمون قطع شده. سعی می‌کنیم تو ادامه برنامه باز هم همین بحث رو پی بگیریم و راجع به همین موضوع صحبت کنیم. الان داشتم با خودم صحبت می‌کردم، مجموعه صحبت‌هایی که با امیررضا عرب کردیم، با هومن جعفری کردیم، یه مثالی اومد تو ذهنم، مثلا خانه از پایبس ویران است، خواجه در بند نقش ایوا، ما داریم راجع به فوتبالی صحبت می‌کنیم که زمین نداره، امکانات نداره، اینا وجود نداره، بعد میگیم چرا مربی ساخته نمیشه، چرا یه جوون نمیاد مثلا فوق ستاره یه تیم نمیاد مربی بشه و بعد تبدیل به یه مربی بزرگی بشه. ظاهرا دوباره ارتباطمون برقرار شده با هومن جعفری، درسته؟ هومن جان صدای من رو داری؟
سعید جان چه اتفاقی افتاد؟
نه منم نمیدونم، به هر حال پیش میاد توی کار این اتفاقات، اتفاقات به هر حال ناخواسته ای که پیش میاد. میخوام صحبت های در واقع پایانیت رو قول محور همین پرورش مربی بشنوم.
خواهش میکنم. برای پرورش مربی، خب برای پرورش مربی شما باید پلن داشته باشی که نداری، باید ساختار داشته باشی که نداری، باید نیتش رو داشته باشی که نداری، چجوری میخوای،
باید امکانات و زمین تمرینش رو داشته باشی که نداری.
شما باید مثلا بر فرض دارم میگم، شما میگه آقا من میخوام این الان خود استقبال رو شما در نظر بگیرین، استقبال چقدر چیز داره، چقدر سرمایه خوب داره. شما داروش یزدانی رو داری، مهدی پاشازاده رو داری، محمود فکری رو داری، اینها تو لیگ دارن سالهاست دارن کار، خود فرهاد مجیدی رو داری، ولی بخوام بشمولم میتونم
مشتبه جباری رو داریم که علاقه من امید رضا روانخوار رو داریم.
آفرین شما بریم سوال کمک مربی، یعنی که گفتم فهم مربی کمک، شما مشتبه جباری و روانخوار رو داری، آیا هیچ وقت اینا در این قالب قرار میگیرن که ما اینا رو بیاریم کنار خودمون قرار بدیم؟
خیلی ممنونم ازت اومن جام، مرسی، نکات خیلی خوب
شدم با حضور صحبت کردم سعید عزیز،
خواهش میکنم، خیلی ممنونم ازت، انشالله فرصت بشه تو برنامه های بعدی باز مفصل تر بتونیم راجع به این موضوعات گپ بزنیم.
خواهش میکنم،
شما رو به خدای بزرگ،
خدا نگهدار،
خدا حافظ، خدا.
باشگاه و متاسفانه اصلا تو زمینه تربیت مربی، حالا چه مربی بدنساز چه آلانیزو هیچ فرق نمی کنن، یا سر مربی هیچ هزینه ای نمی کنن. یعنی دوست دارن همون بحث آماده خوری همه چی رو دوست دارن. الان مثلا ما یه مربی حالا از تیم ملیمون رفته یا یه تیم باشگاهمون رفته، دنیا که به آخر نرسیده، ولی به نظر جامعه فوتبالی ما یه سریاشون متاسفانه انگار دیگه آخر خط رسیده این باشگاه یا تیم ملیمون، تماشا دارم. اگر ما به صورت آکادمی بیان جلو آروم آروم، نمیخواد مثلا یه نفر نگه داریم به فسوی سر کلاس ها، نه دور آدور حواسمون بهش باشه، دور آدور پیگیرش باشیم، دور آدور هر از گاهی به تیم امید دعوتش کنیم، هر از گاهی مثلا